بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه فرهنگ، استاد موسوی، 5 اردیبهشت 1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. اللهم اجعل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. ما به دنبال روایاتی بودیم که در مورد ساخت و بناء بر قبور اهل بیت تأییدی داشته باشن. رسیدیم به روایاتی که به طور عام مسئله قبه رو مورد اشاره قرار داده باشن، که عمده همین روایاتی بود که مورد بحث قرار گرفت و مربوط میشد به روایت از نبی اکرم از طریق ابن عباس و از خط قلوب رسیده بود. در نهایت در کتاب کفایه اومده بود به نقل از علی ابن حسین از محمود طلاق اکبری. همینطور بعد از این وارد این جریان خط قلوب شد. سندهای دیگه ای هم داشت که اون سندها رو هم وارده بررسی اجمالی قرار دادیم، که اونجا این تعبیر اومده بود که ول اجابتا تحت قبته، یا ان الاجابتا تحت قبته. و اینجا سوال اصلی این بود که خب بنابراین اگر این گونه باشد باید قبهی باشد که اجابهی تحت اون باشه، و این سوال ما مطرح کردیم که حالا اگه قبهی نبود مثلا کسی نیومد یه قبه‌ای بسازه، اجابت نیست، یا اگه مثلا کسی قبه نساخت، اصلا کلا این سقف بزرگ ساخته، بعضی دوستان مثال زدن به حرم امام خمینی، یعنی کسی یه سالن بزرگی درست کرد، یه گنبدی نزد چهار طرف قبر شریف مسجد شریف امام حسین علیه السلام رو جدا بکنه، زیر اون سقف بزرگ اجابت میشه. بعد کسی از زیر اون سقف اومد این طرف، اجابت. این روایت داره چی میگه؟ بالفرض که چیکار کنیم؟ کنار بیایم با این سند. یعنی قبه ساختن رو این روایت داره تأیید میکنه، تأکید میکنه، یه چیز دیگه ای رو داره مطرح میکنه. مخصوصا این که این در زمان نبی اکرمه، یعنی هنوز کسی نیومده قبه ای بسازه بر بالای مسجد شریف امام حسین علیه السلام. البته طبعا روایت داره ما بعد این دست آره نه ارزنده اینه که این که چقدر میشه اینو نقطه این روایت رو دست به دست شده بین اصحاب پیامبر اکرم قبل از شهادت امام حسین بدونی، این فیه نظر. چرا؟ چون اگه این روایت اینقدر مشهور بود فراون الان تو مصادر اهل سنت هم بود. این روایت تو دوره متأخر داره مشهور میشه، میگم عمدتا دست خط قلوبه که داره، یعنی تو دوره امام صادق علیه السلام، تو اون دوره یه که قبر ساختن توسط، یعنی ما بعد امام صادق علیه السلام که دیگه خط قلوب پدید میاد، بعدش هم میرسه به دوره هارون رشید، اون دوره دیگه قبر ساخته میشه. نه جعل میکنه، خوبم جعل میکنه. اصلا این که ما گفتیم نسبت به خط قلوب این که کل میراثشونو میراث باطلی بدونیم غلطه. خب همدلیم، بله اجمالا همدلیم، اما جهل میکنه، بله.
وقتی که مفتی داره میاره، شیخ داره میاره، صدوق داره میاره، بعد جهل کردنش نمیدونم.
از بعد ببینی از چه بابی قبول کرده، مثلا این از یک زاویه قبول میکنه، از یک زاویه دیگه قبول نداره، این لغت بهش فتوا نمیده. صدوق بعد ببینی به این فتوا داده یا نه، تو ملایزور آورده یا نیاورده، تو مزار اگه آورده اصل زیارتش داره مورد تایید قرار میده، بقیه بحثشون بهش استناد لازم نیست بکنه. نوع تعاملات اصحاب ما با روایت خط قلوب متنوع و متفاوت.
اینو باید کنار هم ببینیم، مثلا باز داریم مثلا
چیز
زیارت داریم قبر
نوزد. خب حالا تحت قبه رو ما یه جای دیگه هم داریم،
یکی
آره یکی یکی بیاریم.
سید
بن نوح خود المزار الكبير 497 گفت سلام علی من الاجابه. خب این السلام علی من الاجابه مال کیه گفتین؟
این از
آن زمانه. سند چیه؟ دوباره ببینید سراغ هم ما دو تا تعبیر داریم. یکی ان الاجابته تحت قبته این از نبی اکرمه، تو مصادر مختلف هم هرچی اومده همین روایته، اما به تکرار میشه اسانیدش. یکی دیگه السلام علی من الاجابته تحت قبته که سید مرتضی بدون سند تو مصباح الظاهر آورده، بقیه یه روایت دیگه هم مفید تو کتاب مزار داره. سند عمدتا برمیگرده به این دوتا. پیدا کنید سند السلام علی من الاجابته تحت قبته. بله دو تا عرض کردم، هم سید فقط مفید نیست، شما یه کتابای اصلی رو بیارین
دوستان. اصلی درستم
خب مانم قرآن چهار دیگه. عرض من اینه مصدرهای اصلی این یک دونه روایت ما داریم از اهل سنت که وارد خط غلوف شده، و حالا نکته اصلی اینه که اگه اهل سنت این روایتی داشتن چرا این روایت بین خود اهل سنت رایج نیست، بین خط غلوف این روایت انقدر داره نقل میشه. رضا اینا شواهد صدق نداره دوستان، روایتی که خط قلوب از امام صادق نقل بکنه باز یه مقدار قابل تحمل تره تا روایتی که خط قلوب بیاد منتسب بکنه به پیامبر اکرم از طرق اهل سنت، خصوصا روایتی که خط قلوب به اهل سنت منتسب میکنه و خود اهل سنت هم این روایتو ندارن تو مصادر خودشون. اما در مورد روایت بعدی که این السلام علی من الاجابت تحت قبته، این خب یه مدار متفاوته دیگه. سند رو پیدا کنید دوستان.
بهار سندش من زیارتون اخرى له صلوات الله علیه اورده از سید و غیره و ظاهر انه من تعریف سید مرتضی قال فی مصباح الظاهر زیارتم در باز شافیه مدرد همین بود کنم.
آره دیگه
که یست در و فیها بعض مزار یوم حافظش بهار جد 98 سید خود سید مرتضی هم که آورده دیگه باز یه چیز عوازم هم دیگه از این
سند نداره دیگه. آقا سند رو پیدا کنی، سند این السلام و علی من الاستجابت تحت قبته از امام زمان داره نقل میشه.
محتوا
با بعید دیگه چیزی حل نمیشه. الان ما سوالمون اینه، این تعبیر متداولی که الان داریم دو تا سند داره، یک سندش به ابن عباس میرسه از طریق خط قول و از طریق اهل سنتی که خیلی شناخته شده نیستن، یکی دیگه هم که همین السلام علی من الاستجابة تحت قبته که این مسئله اساسی رو داره.
بهار توی یه سند از شیخ از سید مرتضی میاره، توی یه سند از شیخ مفید میاره.
آره بریم ببینید سید مرتضی از شیخ مفید به کی مستند کرده. دوستان که سند چیز پیدا کرد؟
تو وسائل اجابت دعاینده قبرهی داره؟ اجابت دعاینده قبرهی؟
دعاینده قبرهی مشکل هم نمکنه، الان قبه رو میخوان درست کنم، من بنا رو میخوان درست بکنم، اونم تو بنا قبه، یعنی دیگه گنبد ساختن، این خوبیش اینه که گنبد رو داره حالا تأیید نمی‌کنه، ما هم گفتیم تو دلالتش خدشه داریم که آیا گنبد ساختن تأیید شده یا حتی تشویق شده. دلالتش مخدوشه ولی سندش الان محل بحثه. کسی پیدا نکرد سندی رو؟
خود کتاب مرتضا نه
از جای دیگه،
از تو بهار که آدرس دادم به اونجا کتاب اصلی شد.
این از حالا برای این که یه مقداری دلتون گرم بشه دوستان، این روایت مخدوش سندیه از ابن عباس یه نقلی داره که در کتاب غیبت فضل ابن شازان اومده.
چه
تعبیری؟ آها، ول اجابت تحت قبته از همین روایت عبدالله ابن عباسه از رسول الله. ولی کی داره از عبدالله ابن عباس نقل میکنه؟ جابر ابن یزید جوفی. اصلا اینا طبیعتا سند این مثلا افتادگی داره اگر که مستند باشه، اگه دروغ نبسته باشن. داره میگه مفضل ابن عمر از جابر ابن یزید جوفی، یعنی چی؟ خط و قلوب بزرگانشون کیان؟ اصلا بزرگان محترم. جابر ابن یزید جوفی شخصیت معتبر محترم، یعنی ما هم ایشونو جز چهره های بی نظیر اصحاب میدونیم. حالا جا پای کسی مثلا یونس ابن عبدالرحمن و هشام ابن حکم شاید بگیم به یک معنا نمیذاره، به یک معنا جلوتر از ایناست، به یک معنا از این عقب‌تره. به کدوم معنا؟ به اون معنای
اعتقادی و
نه به اون، به کدوم معنا جلوتر از اون معنای معنوی و باطنی و اعتقادی؟ بله، به چه معنا عقب‌تره؟ از جهت اون تدبیر اجتماعی سیاسی که امثال هشام و یونس داشتن، ایشون تو خب تو دوره خیلی قبل از ایناست. مفضل ابن عمر شاگرد جابر حساب میشه و متأثر از جابر بشه، از یه قبیله مثلا، از یه قومه. و بعد از مفضل ابن عمر جنرال خطاقلو پررنگ میشه. خب یه شخصیت فعال سیاسی هم بوده، با همه تیر و طایفه ها هم کار میکرده. عبدالله ابن روایت اینه، ابو محمد الفضل ابن شازان مستدرک آورده جلد 10 صفحه 335. بیاریم
یه نکته هم فضلی آجا، این آدرسی که خود بهار وسائل داده، از وسائل دیدم که اون کفایت الاثره، سند اون با خود این وسائل فرق داره یه ذره،
چند نسخه که دست ایشون بوده متفاوت. معمولا اینطوریه سندهایی که شما نسخه که شما دارید از کفایت با نسخه که دست صاحب وسائل بوده متفاوت بوده.
زنجه
یه السلام علیه سالا قبط ثانیه هم داره. این دوتا رو پیلن بزنیم بررسی بکنیم.
السلام یه سال رو این اجابت در
آره دارم. من مخواستم اون روایت دیگر رو یه سند دیگه برش بکنم. اون روایت ابن عباس از جابر و از مفضل اومده، یعنی جریان اهل سنت این وسط هست کرد، ولی اینم مشکل حل نمی کنه. چرا؟ روایت از یک شخصیت ناشناخته ای که عبدالله بن سلامه و ظاهرا از جنرال خطاقلو، اینو کی گرفته ازش؟ یکی از شخصیت شناخته شده واقفی عبدالله بن جبله. جناب فضل بن شازان نیومده این روایت از خطاقلو بگیره، رفته از کی گرفته؟ از واقفیه گرفته، عبدالله بن جبله. عبدالله بن جبله اینو این روایتو رفته خودش از خطاقلو گرفته، خطاقلو همونو منتسب کرده به همون عبدالله بن عباس، یعنی همون روایتی که بوده رو یه سندی براش درست کرده به احتمال قوی، یعنی زده به مفضل ابن عمر جابر ابن یزید جوفی، چهره‌های شناخته شده. جابر ابن یزید جوفی هم یه راست بره از پیامبر، از ابن عباس و از پیامبر اکرم نقل بکنه همون سند رو. شواهد صدق نداره دوستان روایت.
بله،
عبدالله ابن المستنیر، عبدالله ابن سلام المستنیر. این ازه روایت بعدی.
آش گیرو به کی دارید نهایتا تو این سند آخری که فهمیدید؟
بین اولا جابر بن یزید جوفی تا عبدالله بن عباس سند اصلا کلا افتادگی داره، بل نیست که چجوری نقل کرده. ثانیا اصلا کلا عبدالله بن جبل از چه طریقی داره از مفضل بن عمر نقل می‌کنه؟ شخصیت شناخته شده نیست، بعدش هم یک نفر نمیتونه. کتاب که اصلا این کتاب ها که کتاب های معتبر ویژه ای مثلا کتاب غیبت و کتاب باشه فضیلت نشازان، کتابی که مثلا کتاب غیبت که می نیسن یا کتاب مزارات که می نیسن، این کتاب ها مثل کتاب هایی مثل فقی که داره فتوا می ده اونجا اینجوری نیست. نیا کنید دوستان
اینقدر
هم
خود
با دروانیست که مثلا ما تقریبا یه مفید و این 64 تا واسه اونا همه شون میگیم اینا همش چی نیست اصلا. بله چی نیست؟
یکمی
یه زن
سهنه
همه بزرگان
ما آوردن
درست دفعه فیقشون نیاوردن دیگه، کتاب دیگه شون آوردن. ها دیگه همین الان مثلا همین الان دیگه شما تسامه در دلیل سنن رو داری، حساسیت زیادی نداری، میاری روایت هم میخوای بهش، بله از باب زیارتش آوردی، حالا قبه حتما باید ساخت، هیچ اثبات نمیکنه که فضل ابن شازان جمعندیش بوده که قبه بود ساخت، جناب مفید جمعندیش بوده که قبه بود، اتفاقا جناب مفید حرف خلافش رو زده، فتوای جناب مفید رو خوندیم دیگه، مثل فتوای کی بود؟ جناب صدوق لعن الله الیهود رو قبول داشت جناب مفیدم. شما باید بگی آقا جناب صدوق مفیدی که اینو داره میگه اینم این روایت رو خب قبهش رو چیکار میکنه؟ میگه خب این روایت از باب زیارت آورده، با فتواش اساسا سازگاره. یه وقت هست فتوا، یعنی آقا دوستان یه وقت هست فتوا داره میاد روی این. الان نمیخوایم روایت رو کلا رد بکنیم، حواستون باشه، داریم میگیم تو وزن کشیه بین اون روایاتی که صراحتا نفی میکرد، آیا روایتی داری که قدش به اندازه‌ای برسه که بتونه ایستادگی بکنه؟ اگر اینقدر مسئله جدی بود اهتمام به ساخت و ساز، ساخت مشاهد اینقدر جدی بود به اندازه روایات صحیح و سند و محکمی که در زیارت داشتیم، حداقل نه نصفش نه یک چهارمش روایت باید می‌داشتیم یه چند تا روایت در مورد ساخت و ساز، درسته یا نه؟ نه اینکه یک روایتی خط و قلوب از این جای دیگه اونم بره پیامبر اکرم نقل بکنه، یه روایت دیگه هم شما دارین از امام زمان نمی‌دونید. عبدالله بن مستنی، از عبدالله بن جبل تا مفضل بن عمر الان ما نداریم، عبدالله بن المستنی،
عبدالله
بن
مستنی،
عبدالله بن
سنان،
عبدالله بن سنان، نه سلام،
عبدالله بن سنان که
نه، عبدالله بن سنان شخصیت شناخته شده المستنی نیست بیشون، سنان نه سلام، عبدالله بن سنان، عبدالله بن جبل، بله
ایشون از عبدالله ابن، ایشون از ابن سنان هم،
خب عبدالله ابن سنان هیچ وقت از مفضل ابن عمر نقل نمی کنه. الان دعوا سر نقل نیا کنه، این سند الان مشکلش اینه جریانه، میخواد جریان واقفی بره از کیا نقل بکنه؟ خط قلوبی ها، واسطه کی بوده که آدم مورد اعتقادی بوده بین خط قلوبی ها بین واقفی ها؟ چی شده عبدالله ابن جبل چی شده که اعتماد کرده به همچین روایتی؟ کی بوده اون شخصیت واسطه؟ واسطه بین جریان خط قلوب و جریان واقفی. خب سند صحیح نیست، سند زمینه های تصحیح هم نداره، مرفوض هم نمی کنیم ما، کلا روایت رو از درجه اعتبار کاملا ساقط نمی کنیم، برای درجه اعتبار چیه؟ خیلی پایین، پایین نیست، خیلی پایین. ما تا اینجا یک روایت با درجه اعتبار متوسط به بالا نداشتیم تو قصه ساخت و ساز. اینو دوستان سکوت دارن میکنن یعنی چی؟ قبول دارین یا قبول ندارین؟ کدوم روایت بود که متوسط یا متوسط به بالا باشه اعتبارش؟ نداشتیم ما. خب دیگه دوستان دیگه روایت دیگه در مورد قبه، بعضی
روایت شما خونه این سایت سایر منطقه
چیز پیدا کردم و شب
پایینش سنده رو نگاه کردم
و جمعه
سیش
کنم
نیست
دیگه،
من نمیدونم
والا کجا یه سری که روایت هستن چیه، مثلا اون طب و رضای چیه، رساله ذهبی و اینا.
خب
اینا فقط نکتهش اینه که قبر هارون رشید و قبر منتسب میکنن به هارون. یعنی حالا اگه رفتی زیر اون قبه مثلا این چیزا رو بخونم، یعنی قبه امام رضا نبوده،
قبه که میدونه اونجا میسازن، قبه کی بوده اصلا؟ کلا اونجا مزار هارون رشید بوده، امام رضا رو میان اونجا دفن میکنن. حالا این تاریخچه رو خود دوستان باید دارن بررسی بکنن، اصلا قبه ها رو کیا میسازن و چجوری میسازن. یه اشاره من کردم دیگه، افراد مختلف بودن، دفن در خانه، دفن در بیرون خانه، دفن در یک مورد دیگه که دفن توی مزار و مقبره یه نفر دیگه بوده، متنوع وضعیت اهل بیت.
تو این
ساعت
مثلا
یکی
که
باید
تو هدایت الامت شما رو خونید تا اونم راوی هست تو هدایت الامت احکام در میمونم.
بیارین روایت و آدرسشو بدیم.
مثلا این توی زیارت مثلا وقتی نگاه کردی قبه و اون چیزا رو
بیارین، سندها رو همه رو بگیم، آدرس‌ها رو بدین. فعلا هدایت الامه بعدش هم شما دو تا سند داشتید دیگه، درسته؟
نه اون یکی فکر کنم تکراری بود برای ما.
آره هدایت الامه جلد
5 صفحه 400
ائمه من ذریه، دقیقا همون تعابیر روایت ابن عباس، درسته؟ دقیقا همون تعابیر، به احتمال هم روی هم همونو داره، همون سنده داره. و چرا روی ها آورده دیگه؟ اصلا کلا کتاب هدایت الامه دنبال نقل سند نبوده. خب
تعبیر بقعه هم
مهمه. بله بقعه هم مهمه. فعلا قبه رو اگه کسی داره بگه، بعدش میریم سراغ بقعه.
این زمان
وقتی تک از اون مساحق
بود
که از تموم شد آقا؟ کسی بقعه ندارم؟ قبه ندارم؟ لبات قبه شما داشتیم؟
این همین تیزا رعی قبه دارم اینجور
چیزایی. خب بیارین همونو بیارین،
خلال قبه مثلا
بخونی
آداب زیارت
دارم. بیارین سند بگیم،
جلد 98 بهار صفحه 231.
دوستان بیارن
جلد 98 صفحه 231.
بخونیم مثلا
نمیدونم که چیم اومدم
این بسته شد و خیلی بس شد
بس شد
مثلا بخونیم دیگه الان چیکار میکنیم بچه نمیکنیم.
الله اکبر الله اکبر الله منی اصلا که خیر حاضر وقت مبارکت
خب
و خیر اهل اهل ها.
صفحه 231 نباید باشه، چون الان دارین از اون خود بهار میخونیم یا یعنی از یه جای دیگه دارین میخونیم.
من تو سایت نور رفتم، چی ندارم معمار سال ندارم. روایت
چند سیوه
چون من سندشو الان ما الان مشکل اینه داریم، ما پا الان سند پیدا کنیم.
بعد بوقعه هم هست
فکر کردیم بقیه دوستان؟
بقعه است وسط این 5 6 7 8
32 روایت 38 شده ها وسطش آها روایت 38 وسطش اینو آره این روایت هم که حالا طبیعتا همون سنده همون سنده که داره اشاره میکنه به وقتی خب وقعه رو دیدی که قبه نداره تو این نه این قسمتی که ایشون داره وقعه رو که ما قبه رو بررسی کردیم تو بحث قبلیمون خب سند ولی همون سنده دیگه مشکلش هم دوباره اینه که سلسله سند رو نداریم ما و روایت بعدی دوستان معمولا دوستان یه اذن دخول ما داریم همه تو همه روایات تو براسه تو همه زیارات یه اذن دخول داریم ما توی این اذن دخول دو تا تعبیر تکرار میشه اللهم اینی اعتقد حرمتا صاحب حاضر المشهد الشریف الشریف فی غیبت این کما اعتقد ها فی حضرته خب یکی اینه یکی هم تعبیره و ملائکه نور موکنین به هاده و اساسا اذن دخول میگه دم باب وایستا قشنگ بنا داره دیگه درسته؟ این هم متکرره دیگه تو همه زیارات اومده این دل باب وایستا اذن دخول رو بخون بعد اگه دیدی حالت انکساری در قلبت حاصل شد برو داخل دو تا تعبیر هست یکی مشهده یعنی مشهد یه تعبیر عرفیه دیگه بقعم برای همون رو تأکید میکنه اصل ساخت و باز براش حرمت قائله دیگه چرا؟ چون این باب یه احترامی داره اون بقعه احترامی داره که باید دخول به باب بشه این احترام ثابت میشه از شرافه به حاد بقعت بعد ملائکت مواکنین به حاد بقعت المبارکه معمولا دوباره کلمه المبارکه هم داره حرمت قائل میشه چون منتصر شده حرمت و تقدس داره باب هم همینطور تقدس پیدا میکنه این در مورد اذن دخولا بریم ببینیم اذن دخولا سنداش چجوریه رفتیم دوستان کجاها داریم کار میکنیم الان لبه های تیز حساسیت های مذهبی معمولا کسی اینجور سنده رو برسیم چی؟ نمی و دقت کنید دوستان از حالا به بعد یعنی توی این بحثی که الان ما بحث بقعه رو تمام بکنیم بعد بحث چی میشه؟ بحث عزاداری میشه مراسمات مذهبی میشه که عمدتاً به اهل بیت ربط پیدا کنه اینا عمدتاً ما به علت حساسیت مثبت مذهبی که داریم یعنی به دنبال ایجاد هویت مذهبی هستیم روی روایتاش حساسیت هایی که معمولا رو روایت دیگه نشون میدیم نشون نمیدیم
علمای ما
اینجوری بودن حالا باید ببینیم علمای ما تو چه دوره اینطوری بودن روشنه؟ علمای قم علمای بغداد اولیه علمای یا علمای صفویه ما بعد صفویه اینا با هم دیگه متفاوتن دوره
صفویه اصلا اصل اینا تو صفویه شاید یه بخشی زیاد شکل گرفته طبیعیه ولی خب یعنی فهمشون از دین این بوده
دیگه فهم ما بعد صفویه رو ما توی بحث قبلی چه کار کردیم؟ مخدوش اعلام کردیم به وضوح. این جور ساختن مساجد و این جور ساختن زرق و برق دادن و اینا مخدوش میدونیم، مشروع نمیدونیم، حرام میدونیم. حتی واضح تر بخوام بگم، همونطور که شیخ مفید حرام میدونست، فهم اولیه رو مسترد میدونیم.
شما من در این فهم ما اصلا نگیم که کلن مثلا
چرا بگیم، میتونیم بگیم، بگیم آقا ما حرام میدونیم، آقای شیخ بهایی میتونه چی بدونه؟ مستحب و مؤکد بدونه، حضرت آیت الله فلانی هم مرجع تقلید بدونه، چه اشکالی داره؟ ما به دنبال این
همین نه، من که موافق اینه، مشکل ندارم اینه، ولی میگم که زدن چهرهای میگه علما همه چیز بوده
نه، همه اشتباه کردن، اشکال نداره تو بحث علمی همینه دیگه، احترامشون باید حفظ کنیم. ولی علما ما بعد صفویه دوستان توی این بحثی که ما نحن فی هستیم، از اول بحث عبادات تا الانی که داریم بحث میکنیم، ما یک تشیع صفوی داریم، خب بخشایش خوبه، بخشایش بده. خب این تشیعی که ما بعد صفویه درست شده، یک سری همین الان گرفتارشیم، همین الان گرفتارشیم، جمهوری اسلامی الان گرفتار اینه، به چه معنا؟ یه تو دل اون یک تشیع ضد اهل سنت، ضد وحدتی در میاد که خب ریشش کیه؟ عرض کردم بنده ریشه این تشیع کیه؟
دعوای
عثمانی محقق کرکیه. خجالت نکشیم اسم بیاریم اینجا که کلاس بیرون کنه میخوام بریم این حرفا رو بزنیم. توی حوزه علمیه باید به صراحت آراء و نظرات خجالت نماد بکشیم، میخوام نقد کنیم، میخوام بررسی کنیم. حرمت همه رو نگه می‌داریم. چرا حرمت باید نگه داریم؟ باید قشنگ حرمت به این معنا نگه داشته میشه. شما هم اگه تو شرایط محقق کرکی بودی شاید این انتخابو می‌کردی، کما اینکه بنده توضیح دادم محقق کرکی مسبقات این تصمیمش، اگه محقق کرکی اینجوری وارد نمی‌شد شاید امروز ایران ما این قشیه. بله میتونست هوشمندانه تر پیچیده تر، بله، ولی بالاخره توقع نباید داشته باشی اون زمان محقق کرکی یه نفر مثل امام خمینی یا مثل آقا وجود داشته باشه. اون محقق کرکی اومده، آدمای بعدی شما دارن، تا الان شما همچین تجربه پیچیده و پرمعلفه‌ای داری. خب این از ولی نکته اصلی اینه، ما الان با یه سنتی طرفیم دوستان. اگر تکلیف خودمون رو با این سنت عبادی و دینی و مذهبی معلوم نکنیم، نسبت خودمون رو با خیلی پدیده‌های مدرن هم نمیتونیم معلوم کنیم. از همینجا که حساس سره شروع میکنیم. سند چرا بخوام برده بررسی قرار بدیم؟ نه اینکه آقا ما تعبدن بگیم آقا این سنده چون خط قلبه، چون اینجوریه، چون اینجاش افتاده، ما ردش میکنیم. نه، میخوام ببینیم توی اون بعد میکشی، چون همین که بگم استاد مهم نیست که خط قلوب باشه، ما قبول، اصلا کلا یه روایتی که هر کی نقل کرده باشه قبول کنه. من الان روایت عکسشو بهتون نشون میدم و توضیح میدم چه جوری توی یک روایت ممکنه حرفهای رتب و یابس بیاد توسط جریانهای مختلف، حتی مابعد جریان خط قلوب. حالا بحث بعدی برسه، من یه روایتم از اون طرف نقل بکنم تا یه مقدارم تعادل ایجاد بشه، اون روایتم رد بکنی. خب اینجا بیایم
استاداش، میشه یه احتمال اینطوری داد که مثلا اشتباه نوشتاری باشه، اون قبطه هی قبره باشه، روایتی که قبطه هی اومده
بعیده به خاطر اینکه در متنها و نسخ مختلف قبطه هم اومده. مثلا شما چند تا نسخه داری؟ یه وقت هستش مثلا تو یه نسخه
روایت دو تا یکیه، فقط جایی که
من تحت قبطه، تحت قبطه
نه، یا اونجایی که مثلا فقط اومده اجابت دعا تحت قبطه، این ور داره اجابت دعا اند قبطه،
تحت قبطه اون موقع دو تا کلمه
آره دیگه. سند
هستش یکی رو قبطه دو دو قبطه.
ما الان تو مصباح جناب کف امی که این روایت رو الان داریم، خب جناب کف امی تو این، یعنی از دخول رو بخوام بگیم، ما جناب کف امی که سند نیاورده توی این اذن دخول زیارت نبی اکرم، قرن ده هم هستیشون، درسته؟ این نمیتونه
بعد این بزرگوار فرمایش که داشتن تو کامل زیارت بعضی جا قبر آورده، بعد توی کروشه چیز کرده قبر رو نمیشته، این احتمال داده که
چرا؟ دلیل این که تو کامل زیارت اینجوری داره مواجه میشه چیه به نظرتون؟
مثلا تو اعمالی شیخ طوسی هم اونجا
انجام کرده.
اینا همه شاهد برای یک مسئله مهمه.
خب
این نشون میده ابن قلوه بچ کلا ابن قلوه کجاییه؟
قمی.
از اون طرف دیگه جناب مفید، جناب صدوق، اینا قبه رو قبول
نه
آره. یعنی حالا میگه اگه ساختم ما مثل این اون روایت قبلی که میگه ما نمیسازیم، ما هم نمیریم اینجا بخونیم، شما برین توی این مسجد اینطوری نماز بخونیم، اشکال نداره، حل شد مشکلش. قبه رو که ما نساختیم، یه دیگه ساختن، بریم اونجا تقدسی برای اون مکان قائل بشیم، باید هم قائل بشیم دیگه. شما فرض کن اون تقدس رو اجازه بدین از بین بره، خب عملا اون هویت زیارت رو از بین بردیم. اما مثلا اینه، ما نمیایم چه کاری، اگه ما قرار بود بسازیم اینجوری نمیساختیم. کنه فهمی این طیف از آقایون اینه، یعنی احتمام به ساخت و ساز، مثل الانی که یه عده از آقایون احتمام دارن گنبد حضرت معصومه رو از بانک مرکزی زمانهای خاتمی پول بگیرن طلا بکنن، طلاش عوض بکنن، همچی احتمامی در زمان شیخ جناب مفی در زمان توسط ابن قلوه نمیبینی. عملا این آقایون سعی میکنن عوض بکنن، حتی قبه رو چیکار بکنن؟ این قبر رو یه سندی یه چیزی یا برداشت خودشون میگن، چون میگن آقای سندی که خیلی قوی نیست، احتمالاً اند قبر بوده قبر رو اضافه کردن. این خود شاهد بر اینه که کنار نمی اومدن با این تعبیر. مرحوم ابن قلوه کنار نیومده مثلا با این تعبیر، و بعد از اون یعنی داخل پرانتز آورده از نسخه بدل آوردن، یا حتی بعضی جا اصلا کلا شما میبینی یه جای دیگه سندی بعدی تحت قبته داره اینا نقبه. حالا مسئله غیر از قبه بقعه هم هست، ما از دخول داشتیم بررسی میکردیم، درسته؟
یه نکته جان، این شاید تو انگیزه مثلا قبه سازی اینا، قبه تو خیلی از روایات اومده اون به معنای یه، یعنی این چیز مادی عینی فلان، مثلا برای این قبه ایست در عالم بالا که از مثلا نور و چی تشکیل شده.
خب اونو که خوندن همون اوایل
سیر داده که آقا اینو بیاریم مجسمش کنیم قشنگ رو زمین.
این مسئله قبه در آسمان و قبه از نور و اینا، اینا رو یه روایت بود کنم دوستان همون اول خوندن که داریم روایت مشابه اون داریم، مثلا روایت با سنبه خوبی هم از نسبتن
که تن زیارت خیلی از اینا رو سنداش هم
بله، در مورد این دنیا نیست،
یا قبه رو به کلیت یه مثلا قبه کربلا مثلا قبه ای بوده که حالا مثلا مراد اون تو کامل زیارت داره که یقبر ابنی از آقا رسول الله و اردن یقال و لها کربلا هیل بقعت التي کانت فیها قبت الاسلام التي نجى الله علیها المؤمنین. اینم باز اون که یه بقعه ای که اونجا قبه اسلامه، به نظر نه این که مثلا یه قبه مادی اونجا میاد، مثلا اون بلندی اسلامه، نور اسلامی، چیز اینجوری که با داری مؤمنه باشه.
به نظرم بحث قبه رو رها کنیم در مورد بقعه.
یه چیز هم قبه رو میگم بعد از ظهور چود اسمش رجعت هم یه چیز رو باید کنم، میگه امیرالمومنین میاد توی یه قبه برپا میشه توی نجف.
بیایی نیستن
نجف امیتی شاید اشتران ترجمه کرده باشم، ولی
روایت رو بیایی
یون سبوله و القبه بل نجف
نه سند رو بیاری، خودتون بعدا میریم بررسی میکنی سندش رو میاری.
جلد 53 صفحه
چی؟
جلد 53 صفحه یک با این
جلد 54
53 صفحه یک نویده بگیم
من تو بگیم سرچ کنم
یون سب له قبه فکر کنم یون سب له قبه بر نجف
من پیدا نکردم اینو.
ولی اینجوری فکر کنم یه حالا قوه معنوی نمیده، چون که میگه یه رکنش تو نجف، یه رکنش تو نمیدونم تو صنعا، یه رکنش تو
یه قوه ای که یه رکنش توی نجف باشه، یه رکنش توی صنعا باشه، دیگه تو رو خدا وارد بحث ما نکنه.
یه روایت توی من لایحضور میگه که
سند آدرس
بید. آدرس جلد یک صفحه 475
1 صفحه 475 آوردین دوستان؟
در واقع سباب صلات اللهی
نه
روایته
روایت 1374 من لایه زور جلد یک باب صلات 475 یعنی که یه روایت بلند بالاییه و روایت جابر بن اسماعیل عن جعفر بن محمد عن
علی روایت خط قلوبه. خب
نخونیم
نه بخونیم ولی چون تو من لایه هزار اومده سند چیه؟ یعنی جناب صدوق اعتماد کرده، یعنی هرچی رو جناب صدوق اعتماد نمی کنه.
البته
تو چه بحثی اعتماد کردم؟
بس نماز شبه،
تو نماز شبه ثواب نماز شبه
صلا خمس لیلتن زاحم ابراهیم خلیل الرحمنه خلیل الرحمن فی قبته.
دوباره قبه میتونه زاره و قبه.
خب قبه دیگه این داخل دیگه قبه معنوی و فلان اینا نیست دیگه. ابراهیم خلیل الرحمن یه قبه داره، یه چیز داره. اگه کسی بره به
علاوه زاره قبر ابراهیم خلیل الرحمن، خود ابراهیم خلیل الرحمن
قبه شه دیگه.
خب نه عرض کردم این ظهور اولیه تو همون روایتی که مربوط روایت مربوط قبه رو اگه بزنیم عمدتاً روایت قبه میره تو قبه های اخروی، یعنی در بهش قبه ای دارند و اینجوری و اونطوری. با این بیشتر من یه روایت رو گفتم بخونم براتون دوستان، یه مدارم فضای متفاوته.
چند تا هست
همه رو دوستان خب لطف میکنیم جلسه بعد تا هفته دیگه خب هر چی روایت قبه بقعه دیدی با سند میزنی تو گروه دوستان دیگه بتونن. الان اینجا دیگه شروع نمیکنم به سرچ کردن.
به خلاصه میگن اینجا خلاصه تیزن رو اینجا بقیه همش اینجوری رد کنیم که پایده نداره نذاریم کلا.
نه آخر شما الان مثلا ظاهرا
نه اون کافیه دیدیم آجا اون کافیه همش همون خوبه معنویه.
بیاید بذارین دوستان نیا کنین بذارین ما هر بحث علمی بکنیم. نگران نتیجه نباشید تو فوا، ما وهابی نمیشیم. نگران نباشید خب حلش میکنیم آخره. نه فایده داره دیگه، همین الان فایدهش اینه که اون سند و اون روایتی که ذهنیتش ما از روز اولی که الان بحث کردیم تو این سه روز ذهنیت هایی که داشتیم در مورد که آقا کلی روایت داریم در مورد ساخت و ساز، همین الان چه اتفاقی براتون افتاده؟ خب به این اجر رسیدین که نذارین اتفاق مهمی ها. فردا شما به عنوان عالم شیعی فردا یه جایی رفتی مچتو گرفتن، خودت میدونی چه خبره، میدونی چه جوری فرار کنی. راه فرارش هم الان پیدا میکنیم، نگران نباشید. الان فقط مسئله سری اینه که با بی‌سوادی نمیشه مشکل رو حلش کرد. بریم تاج رو در بیاریم، نترسیم از آخره. آخر قضیه خطرناک نیست دوستان، من الان بگم آخرش وهابی نمیشه، اما تصحیح میشه نگاهمون مطمئنا. بعد رضا بذارید من اگه اجازه بدید یه روایت دیگه رو بگم که از اون طرف مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 379 جلد دو مستدرک رو بیاریم. جلد دو 379 باب و کراهت بناء المساجد عند القبور. این چیکار کنیم؟ عند القبور بناء مسجد نکنی. العلامه الکراجکی یعنی فی کنز الفواید. کنز الفواید یکی از کتاب های متأخر البته بخونی. 379 جلد 2 صفحه 379 مستدرک.
کنز الفواید هم اسد ابن ابراهیم السلمی و الحسین ابن محمد السیرفی معن هم ابی بکر مفید
جرجانی جرجرانی ببخشید جرجرانی
جرجرانی ان ابي ان ابن ابي الدنيا المعمر المغربي ان امير المؤمنين عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
لا تتخذوا قبری عیدا،
لا تتخذوا، خود پیغمبر بوده لا تتخذوا قبری عیدا، تو بعضی از مصادر اومده لا تتخذوا قبری چی؟ مسجد.
ولا تتخذوا قبورکم مساجدکم ولا،
این صریحه دیگه، این صریحه در مورد اینکه قبر منو چی نگیرید، ولا تتخذوا قبورکم مساجد ولا بیوتکم قبورا، اینم روایت صریح. از این جور سند بخوای این جور سند هم این برداریم، علامه کرجی که کنز الفواید هم آورده، اما واقعیتش اینه ما با این رو باید کنار نمیاد. سه چهار تا ایراد داره تو سندش که حالا جلسه بعد خودتون بررسی بکنید، من جلسه بعد در مورد سه چهار تا ایرادش میگم. اصلا با معنا محمد و معنا
اگه یه روایتی بیاریم که مثلا بگی که بری تحت قبه مثلا حضرت موسی بن جعفر نماز بخونی، مثلا دو رکعت نماز بخونی، این الان
آره این حله، این خوبه،
خوبه،
آره خوبه،
تایید میکنه دیگه قبه رو ساختن، گفت حالا دیگه قبه
حالا باشه، بالاخره چه بین همه تقریر داره تاییده از توش، ما روایتی که بگه بره قبه بسازی مثلا پیدا نمی کنی،
اینا چیز داره.
من ولی همینجور از اینا رو بیاریم.
سلام
Thank you.